أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در عنوان دوم برای جواز تقدیم نافله لیل علا منتصف لیل، عنوان دوم این بود صلات در لیالی قصار مثل شبهای تابستان. اصلی این که این عنوان موجب به صورت فل جمله مورد تجویز، مورد تعرض در روایات قرار گرفته، به ثابت هست که صلات در لیالی قصار موجب مورد تقدیم جواز و تقدیم هست. اصل این مطلب که اشکال نداشت، به خاطر اینکه روایات معتبره دلالت بر این جهت داشتن. صحیحه ابی وسیع در باب 44 حدیث 1، حدیث 16 که اونم صحیحه ابی وسیع بود، و روایت یعقوب احمر که حدیث معتبره یعقوب احمر که حدیث 17 اون باب باشه، این رو دلالت داشتن. دو این حساب اصل این که در این موقع در لیالی قصار تقدیم ثابت هست، جواز تقدیم ثابته، این که مشکلی نداشت به خاطر استناد به این روایات متعدده. منتها جهاتی از بحث در این عنوان دوم وجود داره که باید بررسی بشه. جهت اول و مطلب اول قابل بحث این بود که آیا این عنوان که لیالی قصار موجب تقدیم جواز تقدیم هست، این به صورت مطلق هست از نظر این که در سفر باشد شخص یا در حضر باشد، یا اینکه اختصاص داره به مواردی که شخص در سفر باشه و در جایی که در حضر باشه در بر و شب شب تابستان باشه، این مورد جواز تقدیم نیست. این مطلب اول. خب در این قسمت از بحث همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، در روایت ابی وسیع که حدیث 16 باب باشه و در روایت یعقوب احمر که حدیث 17 باب باشه، عنوان به صورت مطلق ذکر شده که لیالی قصار هست. کلمه سفر در این دوتا روایت ذکر نشده، ولی در روایت اول باب که صحیح ابی وسیع باشه به نقل طبیع مرحوم صدوق این روایت را که نقل کرد، در ذیل این روایت کلمه اومده، جمله اومده که اون تولید اشکال کرده. اون جمله هم عبارت یعنی پس سفر هست. در ذیل روایت اول اومده یعنی پس سفر، مورد سوال صلات در لیالی قصار به سیف بود، و ولی در جواب بعد از این که این قول امام علیه السلام نقل شده که نعم نعم ما رأی نعم ما سند، عبارت یعنی به سفر ذکر شده. مشکل از اینجا پیدا میشه که اگر یعنی به سفر قول امام علیه السلام باشه، ادامه فرمایشات امام علیه السلام باشه، این ذیل همونطور که همین روایت ابی وسیع حدیث اول را تبیین میکنه، همینطور روایت حدیث 16 و حدیث 17 را تغییر میکنه، چون این در حقیقت به منزله مفسر حساب میشود نسبت به جواز تقدیم فلسفه. اگه خود امام علیه السلام بفرماید بعد از این مطلب یعنی به سفر، یعنی این حکم اختصاص به این داره دیگه، این حکم اینجوری که رفته روی لیالی قصار اختصاص دارد به جایی که شخص در سفر باشه. اگر این قسمت بله ادامه کلام امام علیه السلام باشه تولید اشکال میکنه، ولی اگر این قسمت عبارت مرحوم صدوق باشه، تفسیر مرحوم صدوق باشه، توضیح مرحوم صدوق باشه، خب این بله حجیت چون نداره، قول صدوق برای ما حجیت نداره، این تولید اشکال نمی کنه. عنوان وارد در این روایت مطلقه، روایات 16 به 17 هم که به صورت مطلق ذکر شده دیگه مشکلی در بین نیست. آیا این یعنی فلسفه کلام مرحوم صدوق یا کلام مرحوم صدوق دید؟ در کلام مرحوم آقای خویی در مجموع سه وجه ذکر شده برای اینکه این سه تا شاهد معین ذکر شده برای اینکه این کلام مرحوم صدوق باشه. شاهد اول اینه که در عبارت اومده یعنی فلسفه، این که تعبیر یعنی در ادامه اومده، این نمیتواند ادامه قول امام علیه السلام باشه، چون متکلم وقتی که مطلبی را میگوید اگر بخواهد در مقام تفسیر و توضیح او بر بیاید باید بگوید اعنی فلان، ولی اینجا به صورت بله به صورت فعل مضارع غایب استعمال شده، یعنی اومده. این یعنی که بله فاعل او غایب هست، باید این متکلم به این یعنی غیر از امام علیه السلام باشد. این عنوان یعنی دیگه بر کلام امام علیه السلام منطبق نمیشه. البته در تعبیرات مرموم خویی هست که ولو یعنی بر کلام امام منطبق نمیشه، نمیتوان اون رو ادامه کلام امام علیه السلام بدونی، ولی یه تردید دیگه هست، ممکنه یعنی را ابو بصیر گفته باشه، ممکنه یعنی را مرحوم صدوق گفته باشه. اگر یعنی را ابو بصیر گفته باشه باز مشکل همچنان وجود داره، چون ابو بصیر که اگه در مقام نقل قول امام علیه السلام عبارتی را بگوید ولو از باب نقل به معنا باشد، قول او حجت دیگه. اگر این یعنی گوینده یعنی ابو بصیر باشد باز موجب تغییر می شود، ولی اگر گوینده یعنی ابو بصیر نباشه، مرحوم صدوق باشه یا غیر از ابو بصیر، محدثین بعدی این کلمه یعنی را به کار برده باشد، دیگه حجیتی برای ما ندارد. ولی این مقدار در شاهد اول بیان شده که یعنی نمیتواند کلام امام علیه السلام باشه، چون خود متکلم برای تفسیر قولش از کلمه یعنی استفاده نمی کنه. مناسب اینه که از کلمه اعنی، انیتو و امثال اینها استفاده بکنه که به صورت متکلم وحده اومده. این شاهد اول.
اگر نقل معنا برمیدین چرا میفهمید که محدثین بحث فایده نداره بعد ابو بصیر گفته باشه؟ یعنی
اونا دیگه برای اونا نقل معنا نیست، ابو بصیر هرچی بوده ابو بصیر گفته دیگه. اونا دیگه اونا اگه گفته باشن اونا تفسیر میشه، اونا استنباط خود اونا میشه.
نقل معنا فقط
در لفظ نه دیگه، نقل دوم نه دیگه، اونی که هست اینه که اون شخص را از امام علیه السلام و الهی برداشت خود او میشه. اگه اون جمله ای را این همین جو اونی که فرض این که ابو بصیر اینطور گفت، ابو بصیر قول امام علیه السلام رو اگه به صورت مطلق گفته باشه، اون شخص دوم میاد کلمه یعنی رو به کار میبره، اون در حقیقت استنباط خودش رو داره بیان میکنه، نه اینکه قول امام علیه السلام باشه. نقل به معنا رو در مورد راوی مباشر از امام علیه السلام اونجا بکار ببرم. این بله، این شاهد اول. این شاهد دوم اینه که خب اینجا بله در این عبارت یعنی فسفر در کتاب فقی وارد شده. با توجه به این که عادت مرحوم صدوق در نقل روایات، در ذکر روایات در کتاب فقی اینه که در بعضی از موارد خود مرحوم صدوق بعد از نقل روایت نظر خودش را بیان میکنه، نظر خودش را بیان میکنه. خب این در اینجا هم که اینم عادت مرحوم صدوقه که جرت عادته، بر این که در ذکر روایات، در استناد به روایات بعد از نقل الفاظ روایات یه تعلیقه اون ذهن میزنه که برمیگرده به در حقیقت برداشت خود مرحوم صدوق. اینجا که یعنی هست، مقتضای اون عادتی که مرحوم صدوق داره اینه که این یعنیه در اینجا را هم حمل بکنیم بر تفسیر صادر از مرحوم صدوق. این شاهد دوم. شاهد سوم اینه که در خصوص این مسئله قرینه وجود داره برای این که یعنیه در اینجا از مرحوم صدوق هست، قرینه خاصه، نه عادت نوعیه مرحوم صدوق قرینه باشه، نه قرینه خاصه. قرینه خاصه اینه که در خود این مسئله که تقدیم سفر، تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل جائز هست یا جائز نیست، نظر مرحوم صدوق در این مسئله اینه، رأی مرحوم صدوق اینه که این تقدیم فقط در مورد مسافر هست. به صورت کلی قبلا هم نقل شده که مرحوم صدوق بله قائل به اینن که در مورد مسافر فقط تقدیم جایزه، در غیر مسافر اصلا مورد تقدیم نیست. چطور؟ بله مرحوم صدوق این را قائل، به خاطر اینکه مرحوم صدوق این روایات تقدیم را که ذکر کرده، روایات تقدیم صلاة اللیل علی نافلة اللیل علی منتصف اللیل را که ذکر کرده، روایات متعددی بوده، در ذیل این روایات فرموده که و کل ما روی من الاطلاق فی صلاة اللیل من اول اللیل فانما هو فی السفر لان المفسر من الاخبار یحکم علی یا یحکم علی المجمل. کل مرحوم صدوق در مجموع نظر فقهیش اینه که این حکمی که در اومده در مسئله که در روایات اومده که یقدم نافلة اللیل علی منتصف اللیل در بعضی از موارد، همه اینها مربوط به سفره. خب این نظر خود مرحوم صدوق در اصل مسئله است، با به این تعبیر که فرموده اون روایات، بعضی از این روایات مقید هستن و این تغییر در این روایات دلالت میکنه بر موجب این تغییر در این روایات موجب رفعیت از اون روایات مطلقه میشه، یا این مبینها سبب رفع اجمال از اون روایات مجمل میشه. خب با توجه به این که مرحوم صدوق در مجموع اینطور فرموده، این شاهد میشه که اینجا که در ذیل سیه ابی بصیر عبارت یعنی ذکر شده، این همون حرف مرحوم صدوقه. اینا شواهدی است که در کلام مرحوم مالکوئی ذکر شده برای اینکه تعیین بشه و استظهار بشود که این عبارت یعنی کلام مرحوم صدوقه، نه اینکه کلام امام علیه السلام باشه. آیا این شواهد تمام یا تمام نیست؟ نسبت به شاهد اول که کلمه یعنی اصلا در این قسمتش که امکان نداره ما این را کلام امام علیه السلام بدونیم، بلکه باید کلام غیر امام باشه، به خاطر اینکه متکلم در تفسیر کلام خودش از عبارت از فعل غایب استفاده نمی کنه، ممکنه از این شاهد جواب داده بشه به این که بله به صورت متعارف این اتفاق قاعده اینه، ولی در مواردی که اصطلاح بشه این عنوان که به صورت فعل غایب اومده، استفاده کردن از این عنوان، خود متکلم از این عنوان فعلی که مربوط به غایب هست استفاده بکنه، این عیبی نداره. به صورت بله اگه این عنوان اصطلاحی شده باشه، استفاده از این عنوان مشکلی نداره، ولو علل قاعده لولا اصطلاح شدن جا نداشت از این عنوان استفاده بکنه متکلم، ولی بعد ما سار مصطلحا این عیبی نداره. شبیه اون چرا که در اینجا یا اتفاق افتاده یا نه، به حسب این که به حسب استعمالات در لغت فارسی که از کلمه یعنی استفاده میشه، استعمال میشود کلمه یعنی در لغت فارسی پیش متکلم به زبان فارسی برای تفسیر، مراد از کلمه اصطلاح شده یعنی در این که مقصود اینه، یعنی فلان، یعنی مقصود از این عبارت اینه. بحث به استعمالات در کلام غیر عرب اینطور شده که یعنی را به معنی اصطلاح شده در مقصود، مساوی مرادفه با مقصوده، یعنی فلان یعنی مقصود از اون اینه. احتمال این که در کلام عرب هم اینطور باشه وجود داره، حالا ولو شاهد خاصی نسبت به این قسمت پیدا نشده، ولی احتمال این که این عنوان یعنی در محاورات عرب هم به این صورت باشه، احتمال این مطلب هست. شبیه اونجرا که در بعضی از موارد میگن در استعمال بله در ترکیب در جملات و اینها در رعایت بله در رعایت اعراب در جملات اینها، بعضی از موارد اگه اصطلاح شده باشه اون همون تعبیر را به کار میبرن، ولو بله فی حد نفسی برخلاف قاعده باشه. شبیه اون چیزی که در مورد کتابت در عصر وقتی که نور مثلا خورشید نور کمه در نور کم وارد شده در روایت که من اکرم کریمتاهو لم یکتب بعد العصر، کسی که دو چشمش را مثلا ارزش این رو داشته باشه و بله نگه بداره احترام چشم خودش را، اکرام بکنه چشمش را، بعد از عصر نمی نویسه، چون این نوشتن بعد از عصر در نور کم مضر به چشمه. تعبیر کریمتا به کار برده شده، من اکرم کریمتا با اینکه مفعول هست ولی تعبیر به کریمتا به کار برده شده. این کریمتا بخاطر اینکه اصطلاح شده، کریمتان یعنی دوتا چشم، چون اصطلاح شده مقصود از این دوتا چشم، این مقصود از کریمتا دوتا چشم هست، در این عبارت من اکرم کریمتا به همون لفظ وارد شده، ولو علل قاعده نحوی بنابر قاعده باید تعبیر میشد من اکرم کریمتای، ولی چون اصطلاح شده اینطوره. ممکنه در مورد یعنی هم حالت اینطوری وجود داشته باشه که اصطلاح شده باشه به نحوی که مرادف با مقصود از آن بشود. اگه اینطوری باشه دیگه این استعمال، یعنی این که ما شویم بله این که احراز بکنیم که کلام امام علیه السلام نیست، استظهارم بکنیم کلام امام علیه السلام نیست، اینم ثابت نمیشه. بله احتمال این مطلب هست، ولی حکم احتمال چیه بعدم گفته میشه. احراز این که حتما غیر کلام امامه، این قسمت از جهت احراز منتفی است. این شاهد اول. شاهد دوم این که مرحوم صدوق عادتش بر اینه که در مواردی نسبت به ذیل، نسبت به روایاتی که ذکر میکنه در ذیلش نظر میده، در بعضی از موارد نظر میده، آیا این عادت موجب این میشه که این عبارت را بگیم، استظهار بکنیم که کلمه یعنی حتما عبارت مرحوم صدوقه؟ این شاهد هم محل اشکاله، به خاطر اینکه ولو عادتش بر اینه که یه مطلبی را میگوید، ولی اون مطلب، اون تعلیقهی که در ذیل احادیث میگه اینطور نیست که همه اینها با لفظ یعنی باشه. که جمله مرحوم صدوق در کتاب فقیه فقط این الفاظ را نقل نمی کنه، یعنی اکتفا به ذکر متن روایات نمی کنه، مطالب دیگه‌ای هم داره، مثلا مطلبی که در اینجا میگه که مثلا این روایت مقدم بر اون روایت، این روایت تفسیر میکنه، این عبارات یه مطالب اجتهادی هم داره مرحوم صدوق، یا مطالب توضیحی هم مرحوم صدوق داره، ولی این که عادت صدوق بر اینه که مطالب توضیحی داره، این باعث نمیشه که قرینه نمیشه بر این که این عبارت یعنی را که فی حد نفسی یصلح ان یکون من کلام الامام علیه السلام، ما استظهار بکنیم که نه، چون در جای دیگه عادت داشته، پس اینجا هم کلام خود مرحوم صدوق، اینم شاهد بر این مطلب نمیشه. اما اون قسمتی که مرحوم صدوق بعده، این شاهد سوم، شاهد سوم این بود که در خصوص مسئله مرحوم صدوق رأیش این شده که این حکم تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل یختص بالمسافر، چون نظر مرحوم صدوق این در مسئله اینه، این شاهد میشه که یعنی در اینجا به معنای همین یعنی در اینجا هم صادر از مرحوم صدوق شده باشه و کلام امام علیه السلام نباشه، یا کلام راویه راوی از امام که ابو بصیر باشه نباشه. نسبت به این شاهد هم ممکنه گفته بشه که این شاهد، این عبارت مرحوم صدوق نه تنها شاهد بر بله نه تنها شاهد بر این نیست که این یعنی صاد کلام خود مرحوم صدوقه، بلکه به عکس این نظر مرحوم، این عبارت مرحوم صدوق که فرموده لأن المفسر کل ما روی من الاطلاق فإنما هو في السفر، لأن المفسر من الاخبار يحكم على المجمل، ممکن اصلا این باشه که خب ما به این روایاتی که در مرحوم صدوق آورده، در این روایاتی که ذکر کرده، در هیچ کدوم از اینها تقیید نیست، تفسیر نیست، مگر همین روایت ابی بصیر که کلمه یعنی درشه. ممکنه مرحوم صدوق اصلا عبارتی که داره که لأن المفسر من الاخبار، مقصودش این باشه که همین روایت ابی بصیر که این ذیل تفسیری را دارد، این مقدمه بر بقیه است. یعنی خود مرحوم صدوق بیان کرده که در این روایات، در این روایت ابی بصیر، این یعنی کلام امام علیه السلامه، که به خاطر اینکه کلام در کلام امام خود امام علیه السلام تفسیر کرده است، خود امام تفسیر میکنه حکم را که یختص رو به سفر، این روایت مفسره حاکم بر روایات مطلقه میشه، نه اینکه بله. پس این عبارت بنابر این اشکال نه تنها شاهد بر این نمیشود که یعنی صدر در روایت ذیل روایت ابی بصیر صدر من مرحوم صدوق و من کلام ایشون هست، بلکه بعد این شاهد بر اینه که این کلام صدوق نیست، بلکه کلام امام هست، یا از راوی از امام که ابی بصیر هست اومده، که در حقیقت شأن تفسیری را به این روایت ابی بصیر میده، و الا اگر کلام خود مرحوم صدوق نباشد که این روایت که شأن تفسیری نداره، بقیه روایات هم که درش تفسیر وارد نشده. ممکنه اینطور گفته میشه، ولی جوابی که از این مناقشه داده میشه به از این تقریب مناقشه که این عبارت مرحوم صدوق یدل علا این که یعنی در صحیح ابی بصیر من نفس صدوق نیست بلکه از امام هست، گفت ممکن اینطور باشه که ولو در بقیه روایات این کلمه یعنی نیومده، ولی در اون روایات عنوان فسفر اومده دیگه، عنوان فسفر اومده ولو به صورت یعنی تفسیری نیومده، ولی در بعضی از اون روایات هست که مثلا خائف جنابه مثلا در سفر اینه که دیگه در سفر باشد و خوف جنابت داشته باشد یا خوف برد داشته باشد اینه، ولو کلمه یعنی در روایاتی دیگه نیومده، ولی چون قید فسفر هست ولو به صورت موضوع مقید کلمه فسفر اونجا ذکر شده، نظر مرحوم صدوق در این که مفسر من الاخبار یحکم یا یحکم و علل مجمل ممکنه او باشه. رو این حساب ما از این عبارت مرحوم صدوق در نمیتونیم بیاریم که پس کلمه یعنی در حدیث اول از امام علیه السلام هست لا من الصدوق، این رو در نمیتونیم این رو استظهار بکنیم. رو این حساب بله احتمال خلافش هم هست، وقتی که احتمال خلاف بود این جمله مرحوم صدوق که فرموده، یعنی فتوای مرحوم صدوق که فرموده در این حکم تقدیم یختص و بالمسافر، این شاهد برای هیچ دیگه از دو طرف نمیشه، نه شاهد برای این که کلمه یعنی فی سفر کلام صدوق هست و نه شاهد بر این که یعنی فی سفر کلام امام علیه السلام، شاهد برای هیچ دیگه از دو طرف نمیشه، این با هر دو احتمال سازگاری داره. رو این حساب این بله استظهاری که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که این روایت ابی بصیر بله این تقیید در ذیل روایت ابی بصیر که با عبارت یعنی اومده این کلام مرحوم صدوقه، این استظهار تمام نیست، اون شواهدی که ذکر شده کافی برای اثبات این مدعا نیست. بله اون مطلبی که در ادامه در کلام مالکویی اومده مطلب تمامه، ایشون فرموده خب اینجا ما اگر قبول هم نکنیم استظهار هم نکنیم که این عبارت یعنی کلام مرحوم صدوقه، ولی احتمال این داده میشه، احتمال این که داده شد که این عبارت از کلام خود مرحوم صدوق باشه، احتمال این که از کلام امام باشه یا از کلام ابی بصیر باشه که راوی اوله، وقتی احتمال این مطلب شد به میان اومد، ما به خاطر وجود این زید به این روایت اول که صحیح ابی بصیر باشه نمیتونیم استدلال بکنیم، برای تقدیم در غیر سفر نمیتونه استظهار بکنه، چون یه جمله در زید این هست که احتمال قرینه بودن نسبت به سر وجود داره، این موجب اجبار میشه. روی حساب ما به خصوص این روایت ابی بصیر که حدیث اول باشه نمیتونیم استدلال بکنیم برای تعمیم حکم لغیر مسافر، ولی این اجمال روایت اول که حدیث اول که صحیح ابی بصیر باشه این مانع از تمسک به روایت با 16 و روایت 17 که روایت یعقوب باشه مانع از تمسک به اون نیست، اون دوتا روایت مطلب هست، بله لفظی هم در زیل اون روایات ذکر نشده و بر دلیل بر خلاف اطلاق هم مقیدی هم نسبت اون روایات پیدا نشده، چون مقیدی پیدا نشده روی این حساب ما به اطلاق اون روایات میتونیم استدلال بکنیم، نتیجه بگیریم که تقدیم در لیالی قصار اختصاص به مسافر نداره، بلکه در دیر مسافر هم جاری میشه، شبیه اون چرا که مرحوم آخون در بحث استصحاب در این که اطراف علم اجمالی را میگیرد یا نمیگیرد در جواب مرحوم شیخ فرموده، مرحوم شیخ فرموده دلیل استصحاب که درش اومده لا تنقض الیقین به شرط اطراف علم اجمالی را نمیگیره چون ذیلی داره که اون ولکن انقضه به یقین آخر، این به ملاحظه ذیل صبر و ذیلش در مورد در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه چون مناقضه بین صبر و ذیل پیش میآید، به خاطر مناقضه بین صبر و ذیل این دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیره. مرحوم آخون در جواب این اشکال مرحوم شعر فرموده خب بله اگه دلیل استصحاب منحصر به این روایاتی باشه که مزیل به این ذیل هست که ولیکن اون قضو به یقین آخر، ما نمیتونیم در اطراف علم اجمالی بگیم که برای دلیل استصحاب مقتضی جریان داره، ولی عملا که اینطور نیست، ما در کنار این روایات مزیل به این ذیل روایات مطلقه هم داریم و تمسک میکنیم به اون روایات مطلقه که درش همین مقدار اومده که لا تنقض الیقین به شک یا اشک لا یدخل الیقین و امثال این تعبیرات که ذیل نداره، اون شامل این مورد میشه. ما نروفی هم به تعبیر مرموی بحث به توضیحی که در کلام مرموی خوبی اومده میشه از این قبیل روایت ابی وسیر روایت اول باب که این کلمه یعنی فی سفر داره، این روایت برای حکم در غیر مسافر قابلیت استدلال نداره به خاطر اجمالی که در این روایت پیدا شده، ولی اون روایت ابی بصیر دوم که حدیث 16 باب باشه و روایت یعقوب احمد که یعقوب ابن سالم احمد باشه که من حیث سندم معتبر هستن، استدلال به اینها مشکلی نداره، من حیث دلاله مطلق هستن، من حیث سند هم مشکلی ندارن چون روایت ابی بصیر دوم را مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از صفوان از ابن مسکان، اسنادش از صفوان از ابن مسکان نقل میکنه، مرحوم آلخوی فرموده این سند مرحوم صدو به صفوان تمام مشکلی نداره، با حاده این که صفوانی که در اینجا واقع شده صفوان ابن یحیی هست نه صفوان ابن مهران، و سند مرحوم شیخ به صفوان ابن یحیی سند تامی هست، مشکلی در سند صفوان شیخ به سند به صفوان ابن یحیی نیست، چون در فهرست که سند رو به صفوان ابن یحیی نقل میکنه طرق مختلفی را نقل میکنه، اولین طریقش اینه که اخبرنا بعد از این که کتب متعددی را به برای صفوان ابن یحیی ذکر میکنه که کتب زیادی داره مثل کتابهای تعداد کتابهای حسین ابن سعید، در اونجا داره اخبرنا به جمیع جماعتون ان محمد ابن علی ابن حسین ان محمد ابن الحسن، از این که محمد ابن حسن ابن ولید مرحوم صدوق از ابن ولید انهو، یعنی از صفوان ابن یحیی، خب سند این طریق بلا اشکال تمامه، چون صفوان اینجا مقصود از صفوان صفوان ابن یحیی هست و سند مرحوم شیخ به صفوان ابن یحیی تمامه مشکلی نیست، احتمال این که صفوان در اینجا صفوان ابن مهران باشه برمودن نیست، به خاطر این که اونی که راوی از ابن مسکان هست صفوان ابن یحیی هست، این روایت را هم صفوان از ابن مسکان نقل کرده، در موارد دیگه صفوان ابن یحیی از ابن مسکان نقل میکنه، صفوان ابن مهران از ابن مسکان نقل نمیکنه. این مطلب اول که مورد که بله راوی که سند به او ذکر شده صفوان ابن یحیی هست، بعد فرمودن که حتی اگر مقصود از صفوان در اینجا صفوان ابن مهران هم باشد باز در سند روایت اشکالی نیست، چون سند مرحوم شیخ به صفوان ابن مهران هم تمامه، به صفوان ابن مهران هم تمامه، کسی که در اون سند باشه که محل اشکال باشه وجود نداره الا ابن ابی جید، و که اون این شخص را هم ما بر اساس قاعده توثیق مشایخ نجاشی توثیقش میکنیم با توجه به عباراتی که نجاشی در بعضی از موارد داره، به دست میآید که دعوی نجاشی این نیست که از شخص غیر موثق نقل بکنه، با استناد به قاعده توثیق مشایخ نجاشی حال ابن ابی جید هم معلوم میشه، ولو صریحا در کتب رجال ذکر نشده ولی با اون قاعده حکم به اعتبار اون میشه. این راه بله اول برای اعتبار، بله در حقیقت راه دوم برای اعتبار این روایت ابی بصیر دوم یعنی حدیث 16، که راه اول این بود که سند به صفوان بن یحیی هست، اسناد تا صفوان بن یحیی که این اسناد هم در نظر همه تمامه. راه دوم این بود که ولو صفوان بن مهران هم باشه ولی سند شیخ به صفوان بن مهران هم تمامه، به خاطر اینکه ابن ابی جید را ما با قاعده توثیق نجاشی تمام میکنیم. راه سوم اینه که راه سوم فرموده که اینجا این روایت ابی بصیر را مرحوم شیخ به سند دیگری نقل کرده در تحریب، همین روایت ابی بصیر که مشتمل بر لیالی قصار هست بدون کلمه یعنی فی السفر، این رو مرحوم شیخ در تحذیب در دوی تحذیب همین روایت نقل شده این رو نقل کرده، ولی به اسنادش از ابن مسکان درش صفوان نیست، این روایت ابی بصیر درش صفوان نیست، به سندش از ابن مسکان نقل کرده. خب سند مرحوم شیخ به ابن مسکان سند تامی هست، مشکلی در اون نیست، دو این حساب با طریق سوم هم این تعبیر این بله سند تمام میشه، چون در اونجا اصلا صفوان نیست تا شبهه این که صفوان بن یحیی صفوان بن مهران سند شیخ به صفوان بن مهران مشکل داشته باشه به خاطر ابن ابی جید، این مطلب تمام نیست. این طریق سوم روی نسا فرموده از طریق سوم هم میتونیم این مشکل را حل بکنیم، این که مرحوم اردبیلی بله فرموده که این روایت این سند مرحوم شیخ به ابن مسکان به حسب ما فی تحریب فی مشیقت تحریب ضعیف هست ولی به حسب ما فی فهرست صحیحه، این فرمایش مرحوم اردبیلی هم تمام نیست، چون اصلا مرحوم شیخ طوسی در مشیقه تحذیب به ابن مسکان سندش را ذکر نکرد، سند ذکر نکرد تا ببینیم که ضعیف یا ضعیف نیست، فقط در فهرست ذکر کرده و سند در فهرست هم از طریق صفوان نمیگذره، تا یعنی اینجور نیست که در صفوان واقع شده باشه، بلکه به خود ابن مسکان در سند داره مستقیما که از طریق صفوان بله واسطه نیست. حالا این فرمایش مرحوم آلخویی اینه، ولی حالا اصل مطلب تمامه در طریق سوم برای اصلاح، ولی یه مسامحه‌ای هست چون مرحوم شیخ در فهرست که سند را به عبدالله ابن مسکان نقل میکنه، سند مرحوم شیخ در تا عبدالله ابن مسکان در نهایتش به ابن ابی عمر و صفوان دوتا میخوره، نه اینکه صفوان در اون سند نیست، روی حساب تعبیر مناسب این بود که مرحوم آقای خویی بفرماید سند مرحوم شعر در فهرست به ابن مسکان منحصر در صفوان نیست، نه اینکه صفوان در سند نیست، من دونم یتوسط صفوان، نه این تعبیر تعبیر صحیح نیست، باید میفرمود که یعنی منحصر در صفوان نیست، چون بله در سند مرحوم شعر در فهرست به ابن مسکان اینه که بعد از اینکه اون عنوان کرده که سبتون لبو کتاب اینجا داره رویناه و یا رویناه و به اسناد الاول ان ابن ابی امید و صفوان جمیعاً انهو، یعنی از ابن مسکان به اسناد الاول هم قبلا توضیح داده، به اسناد الاول یعنی جماعتی از ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین که مرحوم صدوق باشه، ان ابیه، ان سعد ابن عبدالله، ان ابن ابراهیم ابن هاشم و یعقوب ابن یزید و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، این سه نفر ان ابن ابی امید و صفوان انه، این اونی که قبلا هم گفته شده در روایت از ابن مسکان صفوان هست، منتها منفرد نیست بلکه در کنار ابن ابی امید. اون حساب با طریق سوم هم مشکل حل میشه، به خاطر اینکه در اونجا دیگه تا خود ابن مسکان سند تام وجود داره دیگه. این فرمایش بله اخیر مرحوم الخویی که ولو روای کلمه یعنی در سیه عبی بسیر، سیه عبی بسیر که حدیث اول بابه، ولو مردد باشه و به خاطر اجماع مانع از تمسک به اطلاق سیه عبی بسیر هست، سیه حدیث اول هست، ولی این موجب مانع از استدلال به اون روایات دیگه که به صورت مطلق هست نمیشه. روی نصاب این عنوان دوم که لیالی قصار کسیف باشه به فی حد نفسیهی تمام اختصاص به مسافر نداره، در لیالی قصار ولو در حضرم شخص باشه، این از موارد تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل، ولی این مطلب اول از مطالب محل کلام در این عنوان دومه. مطلب دوم اینه که آیا اینکه در لیالی القصار میتواند شخص مقدم بکنه اختصاص داره به جایی که خوف فوت داشته باشه یا به نحوی باشه که یس او و بیداری در اون وقت اصلی، یا اینکه مطلقه ولو شخص در لیالی قصار خوف فوت هم نداره، برای او شب قصار مثل شب قصیر مثل شب طویله، او سر ساعت بیدار میشه، فرقی برای او نیست، خوف فوت نداره، در اونجا هم جای تقدیم هست یا جای تقدیم نیست. این مطلب دوم هست که در این عنوان عنوان دوم جای بحث داره. مطلب سوم هم همون بحثه، این که آیا تقدیم از باب تعجیل یا از باب توسعه در وقت اتیان عمل ادا باشه. صلی الله علیه.